قصه مثنوی. شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به حضور دوستان ارجمند، جلسه 454 درس مثنوی رو با خواندن غزل شماره 373 از گزیده غزلیات شمس به انتخاب دکتر شفیعی کدکنی آغاز میکنیم. هوشیار شدم ساقی دستار به من واده، یا مشک سقا پر کن یا مشک به سقا ده. نیمی بخوره ساقی ما را بدهان باقی، والله که غلط گفتم نیمی همه ما را ده. ای فتنه مرد و زن امشب در من بشکن، رخت من و نقد من بردار و به یغما ده. خواهی که همه دریا آب حیوان گردد، از جام شراب خود یک جرعه به دریا ده. خواهی که مه و زهره چون مرغ فرود آید، زان می که به کف داری یک رطل به بالا ده. غزل کوتاه و زیبایی بود از مولانا، و ما بعد از این غزل میریم سراغ ابیات پایانی دفتر سوم. در این بخش پایانی مولانا در ضمن داستان وکیل صدر جهان که مدت هاست ما رو با اون مشغول داشته، حکایتی میارد از یک جوانی که عاشق زنی بوده و هر وسیله برمی انگیخته به نتیجه نمی رسیده، تا اینکه بر اثر مداومت و پایداری و پافشاری به نتیجه می رسه. مولانا این واقعیت رو با این ابیات معروف بیان میکنه که سایه حق بر سر بنده بود، عاقبت جوینده یابنده بود. این بیت 4781. گفت پیغمبر که چون کوبی دری، عاقبت زاندر برون آید سری. چون نشینی بر سر کوی کسی، عاقبت بینی تو هم روی کسی. چون ز چاهی میکنی هر روز خاک، عاقبت اندر رسی در آب پاک. جمله دانندین اگر تو نگروی، هرچه میکاریش روزی بدروی. تا اینجا خوندیم. ابیات امروز با این بیت شروع میشه: سنگ بر آهن زدی آتش نجست، این نباشد ور بباشد نادر است. آن که روزی نیستش بخت و نجات، ننگرد عقلش مگر در نادرات. کان فلان کس کشت کرد و بر نداشت، وان صدف برد و صدف گوهر نداشت. بلعم باعور و ابلیس لعین، سود نامدشان عبادت ها و دین. میگه که ممکنه شما برای بر افروختن آتش سنگ رو بر آهن بزنی. سابقا که کبریت نبوده، باروت نبوده، برای روشن کردن آتش سنگ رو بر آتش می زدن. یه دستگاهی بوده بهش می گفتن مقدهه با قاف و های حطی، که یک فتیله پنبه مانندی اون وسط بوده که سنگ رو با آهن می زدن. وقتی جرقه می زده، این جرقه در اون فتیله و پنبه می گرفته و آتش روشن می شده. سخت بوده. میگه حالا تو اگه سنگو بر آهن زدی جرقه نزد آتش نجست، باید نتیجه بگیری که این قاعده باطله، این قانون غلطه، این روش نتیجه نمیده. نه، میگه اولا اینطور نیست، سنگو به آهن بزنی جرقه میزنه، این نباشد. ور بباشد نادر است، اگرم زدی و جرقه نزد این استثناست. این نادر رو در این بیت و در بیت دوم که نادرات آورده به معنای استثناء و استثنایی بدونین. میگه بله، حال ممکنه یه وقت هم همچی اتفاق بیفته، معمولا نمیفته، معمولا اینطوری که جرقه میزنه. حالا اگرم یه وقت نزد این استثناست. آن که روزی نیستش بخت و نجات، ننگرد عقلش مگر در نادرات. میگه چه کسایی به استثناها متوسل میشن؟ اونایی که عقل ندارن، اونایی که نجات پیدا نمی کنن. هر کی به جای اینکه قانون رو، قانون طبیعی رو معتبر بدونه، هی بره سراغ استثناها، انگوش روی استثناء بذاره، بدبخته، عقل نداره، نتیجه نمیگیره. نجات رو اینجا به معنی نتیجه بگیرید. کسی که نصیبی از عقل نداره، روزی نیستش، یعنی بی نصیب مونده از عقل، از رهایی، از نتیجه گرفتن. یا همچین آدمی علتش چیه که به این روزگار میفته؟ برای اینکه عقلش اینا همش میبره سراغ استثناها. هرچی میگی آقا این کارو بکن، میگه مگه ندیدی فلانی این کارو کرد نتیجه نگرفت؟ جواب میده که کان فلان کس کشت کرد و بر نداشت، وان صدف برد و صدف گوهر نداشت. بهش میگن آقا برو کشت و کار کن تو مزرعه، زحمت بکش، تلاش کن، نتیجهش میبینی. میگه آقا اینقدر آدم ها رفتن کشت و کار کردن، حاصلی نداشت، من برم برای چی؟ اینقدر آدم ها رفتن صدف خریدن به هوا این که توش مروارید باشه، هیچی توش نبود. هی منفی بافی میکنه، با قول معروف استثناها رو ذکر میکنه. بهش میگی خداشناس باش، با تقوا باش، دین داشته باش. میگه اینقدر آدم ها بودن بلعم باور نشنیدی؟ خود شیطان، مگه شیطان هزارون سال خدا رو عبادت نمی کرد؟ آخرش شد شیطان لعین، ملعون، مطرود، از درگاه خدا رانده شده، رجیم. به چه سرنوشتی افتاد؟ حالا تو میگی منم برم عبادت کنم؟ بلعم باور اینقدر خداشناس بود، معروف بوده که اسم اعظم خدا رو بلد بوده، دعاش مستجاب می شده، بزرگ بوده در شهر و دیار خودش، مورد احترام عامه مردم بوده، بعد آخر عاقبتش چی شده؟ بلعم باور به فساد افتاده، به بیچارگی افتاده، آبروش رفته، سقوط کرده. آقا این آخر عاقبت که اینجوری میشه، حالا برای چی دیگه ما دنبال این حرفا بریم؟ مثال میزنه، بلعم باور رو مثال میزنه، برات شیطان رو مثال میزنه. بلعم باور و ابلیس لعین، سود نامدشان عبادت ها و دین. تو به من میگی برم عبادت کنم، دیندار باشم، این دین و عبادت چه فایده ای کرد برای شیطان، برای بلعم باعور؟ میگی برم کشت کنم، آدمایی ندیدی که کشت کردن حاصلی آیدشون نشده، صدف خریدن گوهری آیدشون نشده؟ اینا رو مثال میزنه. حالا مولانا جواب میده، میگه صد هزاران انبیا و رهروان نایدن در خاطر آن بدگمان. میگه این طرف قضیه رو میبینه، اون طرف رو نمیبینه. یه بلعم با او رو شیطان و عمرو زیدی رو میبینه که یه روزی دم از تقوا میزدن بعد عاقبت به شر شدن، اما اون صد هزاران پیامبران و پیروان و رهروان و پیامبران رو نمیبینه که عبادت کردن، دینداری کردن، تقوا داشتن، نجات پیدا کردن. اون رو نمیبینه، میاد انگوش میذاره روی این استثناها. این دو را گیرد که تاریکی دهد، در دلش ادبار جز این کی نهد. میگه این اون صد هزارتایی رو که مثبته و طبق قاعده عمل کرده و به نتیجه رسیده، اون اکثر رو نمیبینه، میاد این دوتا استثناء رو میگیره و نتیجه منفی هم ازش میگیره. این دو را گیرد، انگوش رو این دوتا میذاره که تاریکی دهد، یعنی نتیجه منفی میده. در دلش ادبار جز این کی نهد. نتیجه این توسل به استثناءها بدبختیه. ادبار یعنی بی اقبالی و بد اقبالی و شومی و بدبختی. این روش نتیجهش بدبختیه. بس کسا که نان خورد دلشاد او، مرگ او گردد بگیرد در گلو. پس تو ای ادبار رو هم نان مخر، تا نیفتی همچو او در شور و شر. صد هزاران خلق نانها میخورند، زور میابند و جان میپرورند. تو بدان نادر کجا افتاده ای، گر نه محرومی یا ابله زاده ای. میگه من حالا یه مثال برای تو میزنم. بله اتفاق افتاده که یه آدمی اومده غذا بخوره، نان بخوره، این نان بیخ گلوش گیر کرده، مرده. مگه اتفاق نیفتاده؟ چرا؟ پس اگه این روش درست باشه که استثناء ملاک باشه، جناب عالی هم دیگه غذا نخوری، برای اینکه یه آدمی یه وقت غذا خورده تو گلوش گیر کرده مرده. بس کسا که نان خورد دلشاد او، یعنی آدم سرزنده بوده، خیلی هم خوشحال بوده، داشته غذا میخورده، مرگ او گردد بگیرد در گلو. تو گلوش گیر کرده و باعث مرگ شده. مگه این اتفاق نیفتاده؟ خب حالا تو بدبخت که این حرفا رو میزنی، وقتی بهت میگیم فلان راه و روش درست عمل کن، استثناء رو میاری و به استثناء استدلال میکنی، چطور؟ موقع غذا خوردن این فکر نمیکنی که ممکنه من این غذا رو که بخورم گلومو بگیره. خب نخور، اینجا عمل نمیکنی. پس تو ای ادبار رو، ادبار رو یعنی بیچاره و بدبخت، فوشه، هم نان مخور. چرا نون میخوری؟ تا نیفتی همچو او در شور و شر. مگه یکی نون نخورده بود مرد؟ تو هم احتیاط کن نخور، ولی تو میخوری، نه تنها تو میخوری، همه میخورن. صد هزاران خلق نانها میخورن، زور میابن، جان میپرورن، انرژی میگیرن، قوت پیدا میکنن، رشد میکنن. قاعده اینه، تو هم طبق قاعده عمل میکنی، اما یه جاهایی رندی میکنی، به استثناء متوسل میشی. چطور میری سراغ اون استثناء؟ تو بدان نادر کجا افتاده ای؟ چی باعث شده که اون استثناء رو بگیری، قاعده رو رها کنی؟ اگر بدبخت نیستی، گر نه محرومی یا ابله زاده ای، اگر بیچاره و نادان نیستی، نادان زاده نیستی، چه باعث شده که قاعده رو رها کنی بری سراغ استثناء؟ این تعبیر رو شنیدید لابد، میگن استثناء قاعده رو ثابت میکنه. یعنی اگر شما به یه امری برخوردی که اون استثنایی بود، معلومش یه قاعدهی در کار بودی که شما اینو استثنای اون قاعده دونستی. همین که یه چیزی استثناءن به عنوان یه امر استثنایی توی ذهن شما جلوه بکنه، معلومه که یه قاعدهی مورد قبول شما هست، یه قاعدهی وجود داره که این چون خلاف اون قاعده بوده استثناء شده. استثناء شدنش به دلیل وجود یه قاعده است. اگر اون قاعده مسلم نبود نزد شما، اسم اینو استثناء نمیذاشتی. اصلا استثناء خودش مفید قاعده است، مثبت قاعده است، اثبات کننده قاعده است، ولی تو میری سراغ استثناء. تو بدان نادر کجا افتاده ای؟ یعنی چرا رفتی سراغ اون؟ گرنه محرومی و ابله زاده ای. حالا من اینجا یک نکته ای بگم. یه وقتی در ترجمه یه اثر فرنگی میخوندم، مارک توین، از او به نظرم میخوندم، خیلی سال پیش، گفته بود که اگر کسی آمارگیری بکنه، بیشترین آدم ها تو رخت خواب مردن. حرف درستی هم هست. بیشترین مرگ و میر تو رخت خواب اتفاق میفته. پس ما باید بگیم که خطرناکترین جای دنیا رخت خوابه. دیگه شبا تو رخت خواب نباید بخواب، چون بیشترین مرگ و میر توی بستر اتفاق افتاده. میشه همچین چیزی کسی شب که میره تو رخت خواب بگه که چون تو رخت خواب میمیرن مردم، پس من از رخت خواب بترسم؟ یا مثلا بیشترین مرگ و میرا تو بیمارستان اتفاق میفته، پس باید بگیم بیمارستان خطرناکترین جای دنیاست، رخت خواب خطرناکترین جای دنیاست. آمار یه مطلب، تفسیر و تحلیل آمار یه مطلب دیگه است. یعنی خیلی وقتا ممکنه نتیجه گیری از آمار یک کار ابلهانه کاملا غلطی باشه. این رو هم توجه بکنید. حالا مولانا داره عکس اون حرفای اونا رو میزنه. این جهان پر آفتاب و نور ماه، او بهشت سر فرو برده به چاه، که اگر حق است پس کور روشنی، سر ز چه بردار و بنگر ای دنی، جمله عالم شرق و غرب نور یافت، تا تو در چاهی نخواهد بر تو تافت، چه رها کن رو به ایوان و کروم، کم ستیز اینجا بدان کلج و شوم. هین مگو کینک فلانی کشت کرد، در فلان سالی ملخ کشتش بخرد، پس چرا کارم که اینجا خوف هست، من چرا افشانم این گندم زده است. میگه که تو سرت کردی تو چاه، اون آدمی که قاعده رو ول کرده به استثناء استناد میکنه، مثل کسیه که دنیا رو نمیبینه، سرش کرده تو چاه، میگه نور کجاست؟ حالا بیرون چاه دنیا پر آفتاب و نور ماهه، سرشار و آکنده از نوره، این جهان پر آفتاب و نور ماه. مراد از آفتاب و نور ماه چیه؟ حقیقت. میگه این دنیا قانونمندی و قاعده مندیش بر اساس حقیقت. او بهشته، گذاشته سرش رو سر بهشت، سر فرو برده به چاه، کلش کرده توی چاه. بعد میگه که اگر حق است پس کو روشنی؟ میگه من که روشنی نمیبینم، شما میگین حقیقت وجود داره، کو حقیقت، کو روشنی؟ بعد بهش گفت سرز چه بردار و بنگر ای دنی، از این چاه سر تو بیرون بیار نگاه کن. تمام، تو به جای اینکه اون شاهراه و بزرگراه حقیقت رو ببینی، رفتی استثناها رو گرفتی. حالا یه مورد یه کسی یه کاری کرده، دلیلش هم نمیدونیم، علتش هم نمیدونیم، نتیجه نگرفته، برای فرار از حقیقت هی میری متوسل میشی به اون استثناء. نه، استثناء جستن و به استثناء متوسل شدن نیست که سر تو چا بکنی بگی نور کجاست. سرز چه بردار و بنگر ای دنی، یعنی ای پست، ای فرومایه. جمله عالم شرق و غرب با نور یافت، تا تو در چاهی نخواهد بر تو تافت. این نور شرق و غرب عالم رو گرفته، همه جا رو گرفته. بله، تو نور رو نمیبینی. چرا؟ برای اینکه سرتو کردی تو چاه. چه رها کن، سرتو از چاه بیرون بیار، رو به ایوان و کروم. کروم جمع کرمه، کرم یعنی تاک، درخت انگور. کروم اینجا اشاره به باغ و بستانه، یعنی برو توی ساختمون، تو ایوان خونه وایسا، برو توی باغ و بستان تا نور رو ببینی. سرت کردی تو چا، لجبازی میکنی، هی اصرار میکنی. چهره ها کن، رو به ایوان و کروم، کم ستیز اینجا، اینقدر اینجا لجبازی نکن. بدان که لجو شوم، ستیزه کردن و پافشاری کردن بر سر یه حرف غلط، این بد عاقبته، بده، نامبارکه. هین مگو کینک فلانی کشت کرد، در فلان سالی ملخ کشتش بخرد. این همه آدم کشت میکنن نتیجه میگیرن، تو میگی یادت میاد فلانی رفت مثلا گندم کاش، اون سال ملخ اومد گندمشو خورد، پس چرا کارم که اینجا خوف هست؟ من چرا افشانم این گندم زده است؟ من برای چی بزرفشانی کنم گندم از دست بپاشم اینجا؟ با اینکه احتمال این هست، بیم این هستش که ملخ بیاد بخوره. اینجوری حرف نزن. وان که اون نگذاشت کشت و کار را، پر کند کوری تو انبار را. میگه اونی که دست از کشت و کار نکشید، برخلاف تو، به کوری چشم تو نتیجه گرفت، مخزن گندمش پر شد، گندمش برد تو سیلو، اونجا پولش گرفت، نتیجه گرفت. وان که اون نگذاشت کشت و کار را، نگذاشت یعنی فرو نگذاشت، رها نکرد، پر کند کوری تو انبار را، به کوری چشم تو انبارشو پر میکنه. چون دری میکوفت او از سلوتی، عاقبت دریافت روزی خلوتی. سلوت به معنای تسلا یافتن و آرامش یافتنه. میگه اون آدم به امید نتیجه، به امید اینکه یک آرامشی پیدا بکنه، بهره‌ای ببره، رفت و یه دری رو زد، تنبلی رو گذاشت کنار، قاعده رو پذیرفت، پایداری کرد، پیگیری کرد، مداومت کرد، در رو کوفت، عاقبت دریافت روزی خلوتی. این به وصال رسید، به نتیجه رسید. حالا اشاره به داستان اون جوان میکنه. جست از بیم اساس شب او به باغ، یار خود را یافت چون شمع و چراغ. اون جوانی که دنبال نمیدونم چی بود، حالا من قبل از اینکه این داستان رو بگم، از این ابیاتی که مولانا گفت ما نتیجه میگیریم که مولانا کاملا معتقده که نظام این جهان یک نظام علت و معلولی و سبب و مسببیه و هر کی وقتی طبق قانون و قاعده طبیعت و جامعه عمل بکنه اون عمل نتیجه میده. بله هر قاعده ممکنه یه استثنایی داشته باشه، ما من آمن الا وقت خس، اینم یه عبارتیه که هیچ قانون عمومی نیست که حالا یه تخصیصی نپذیره، یه استثنایی نداشته باشه، ولی استثنا ملاک نیست، اون قانون عام اون مهمه. مولانا اینجا این رو میگه، میگه باید کار و تلاش و کوشش کرد تا نتیجه گرفت. حالا صحبت اینه، آیا میشه یه چنین مولانایی رو مثلا قائل به این دونست که کار بشر و تدبیر بشر و همت بشر اثر نداره؟ نه. بله حالا ممکنه یه جایی هم از جایی که ما احتمال نمیدیم کمکی بشه، اونم نباید منکرش شد. اتفاقا بقیه داستان اینه. حالا میگه اون جوانی که عاشق اون زن شده بود و 7 سال دنبال اون خانم بود، دنبال وصال بود، نامه مینوشت، قاصد میفرستاد، چه میکرد، چه ها میکرد، نتیجه نمیگرفت. یه شبی این توی کوچه میرفت، پلیس دنبالش میکرد یا دنبال یکی دیگه میدوید. این از ترس اساس این پرید رفت توی باقی، نمیدونست اونجا کجاست. تصادفاً برای اینکه گیر پلیس نیفته، گیر داروغه با اساس نیفته، جست از بیم اساس شب او به باغ، همینطور که شبانه داشت میرفت پرید توی باقی، یار خود را یافت چون شمع و چراغ. از قضا دید که اینجا خونه همون محبوبشه، شبش روشن شد، شمع و چراغ پیدا کرد. جست از بیم اساس شب او به باغ، یار خود را یافت چون شمع و چراغ. گفت سازنده سبب را آن نفس، ای خدا تو رحمتی کن بر اساس. ناشناسا تو سببها کرده ای، از در دوزخ بهشتم برده ای. بهر آن کردی سبب این کار را، تا ندارم خار من یک خار را. در شکست پای حق بخشد پری، همز قعر چاه بکشاید دری. تو مبین که بر درختی یا به چاه، تو مرا بین که منم مفتاح راه. این آقا که یه بار اینجوری مشکلش حل شد چی گفت؟ گفت سازنده سبب را، سبب ساز رو. سبب ساز یعنی کی؟ یعنی خدا، یعنی علت ساز، کارا رو جور میکنه. به درگاه خدا دعا کرد و در اون نفس، یعنی در اون دم، در اون لحظه گفت خدا پدر این پلیس رو بیامرزه. یه دعایی واسه اون اساس کرد، گفت خدایا رحمتتو شامل حال این پلیس بکن، این اساس بکن. گفت سازنده سبب را، یعنی به خدا گفت اون نفس در اون لحظه، ای خدا تو رحمتی کن بر اساس. خدا پدر او رو بیامرزه که ناشناسا تو سببها کرده ای، از در دوزخ بهشتم برده ای. ای خدایی که ما تو رو نمیشناسیم، به کنه ذاتت نمیتونیم پی ببریم. تو اسباب جور کردی، نتیجه چی شد؟ من که تو جهنم زندگی میکردم، یهو خودم رو تو بهشت دیدم، به مقصود رسیدم، از در دوزخ بهشتم برده ای. بهر آن کردی سبب این کار را، تا ندارم خار من یک خار را. یه چیزی که اصلا من احتمال نمی دادم که این کلید حل مشکل من باشه و سبب رهایی من بشه، تو این سبب رهایی من کردی. خواستی به من یه درسی بدی، و اون اینی که خیلی چیزا هست که به کار میخوره. هر چیز که خار آید یک روز به کار آید. حتی یه خار بیابون که با الف می نویسن، خار رو نباید خار انگاشت. این خار دومی خبار می نویسن به معنای پست و بیمقدار. یعنی یه خار بیابونی که هیچ ارزشی نداره، اینم نباید خار انگاشت. بهر آن کردی سبب این کار را، علت این که اینجوری یه سببی درست کردی، میخواستی به من این درس رو بدی، تا ندارم خار من یک خار را. در شکست پای حق بخشد پری، هم ز قعر چاه بگشاید دری. بله، یه جایی هستش که آدم پاش میشکنه، اما خدا اون موقعی که پاد میشکنه بهت یه پر میده. تو تای چا میفتی، اونجا تازه یه در باز میشه. در شکست پای حق بخشد پری، همز قعر چاه بکشاید دری. این شعر معروف دیگه، خدا گرز حکمت ببندد دری، ز رحمت گشاید دره دیگری. حالا یه کسی سواد درست نداشته، مثل خیلی ها که شعرها رو بد میخونن، این شعر رو اینجوری خونده بوده که خدا اگر ز حکمت ببندد دری، ز رحمت گشاید در دیگری. به جای اینکه در دیگری بخونه، میخونده که خدا اگر ز حکمت ببندد دری، ز رحمت گشاید در دیگری. این که نیست که، همین اینش درسته. اینجا مولانا همینه میخواد بگه، در شکست پای حق بخشد پری، همز قعر چاه بگشاید دری. انما العسر یسرا. تو مبین که بر درخت یا به چاه. بله، یه وقتی ببینین سر درختی، یه وقتی تای چاه. اینجا امیدت قطع نشه، تو مرا بین که منم مفتاح راه. من سبب سازم، منم اون بالای درخت و تای چاه میتونم اسباب جور کنم تو رو نجات بدم. این حرف مولانا منافات با اون حرف اولش نداره ها، که قانون و قاعده ملاکه. این که خدا هم کمک میکنه به بنده خودش، اینم جزو قانون و قاعده است، اینم داخل قانون و قاعده است. قانون و قاعده رو نباید به هم زد، حالا چه قانون طبیعی چه قانون ماورای طبیعی. اما استثناء و اینا اون قانون شکنیه. گر تو خواهی باقی این گفتگو، ای اخی در دفتر چارم بجو. تموم شد دفتر سوم با بیت 4810. یعنی در این دفتر ما 4810 بیت از مثنوی رو، از اون 26500 بیت که کل مثنویه، ما 4810 تاش رو در دفتر سوم خوندیم. حالا باقی این داستان این جوان و اون وکیل صدر جهان و بخاری و اینا کجاست؟ در دفتر چهارم. اخی یعنی چی؟ یعنی برادر. منتها در قونیه، در آسیای صغیر، در آناتولی، در زمان مولانا، اخیان اینا یک طایفه ای از اهل تصوف بودن، یک سلسله ای از دراویش بودن که اینا به همدیگه اخی میگفتن، برادر. مولانا میگه ای اخی در دفتر چهارم بجو. خب حسام الدین چلبی همیشه مخاطب مولانا بوده، اینجا اخی دم دست مولانا حسام الدین چلبی است.
آتش است این بانگ نادر نیست با، هر که این آتش ندارد نیست با. درس مثنوی به روایت دکتر غلام علی حداد عادل.
جمعه ها از ساعت 22 الی 23.
رادیو فرهنگ، درس مثنوی.
خب ما هم میریم سراغ دفتر چهارم. منتها دفتر چهارم مثل بقیه دفترها یک مقدمه ای داره. این مقدمه هم به زبان عربیه. ما با اجازه شما یه 3-4 دقیقه‌ای، 2-3 دقیقه‌ای عبارتهای عربی مولانا رو در مقدمه دفتر چهارم مثنوی میخوانیم و معنا میکنیم. بعد اگر رسیدیم وارد ابیات آغازین دفتر چهارم میشیم. حالا اونایی که مثنوی دستشونه نگاه کنن به عبارتها، بنده میخوانم یه دور همه عربی رو میخونم بعد فارسیش رو میخونم، دیگه تکه تکه قطع نمیکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. از زعن و رابع الى احسن المرابع و اجل المنافع، تسر قلوب العارفین به مطالعته، که سرور ریاض به صوب الغمام، و انس العیون به طیب المنام، فیه ارتیاح الارواح و شفاء الاشباح، و هو کما یشتهیه المخلصون و یهوونه، و یطلبه السالکون و یتمنونه، للعیون قره و للنفوس مسره، اطیب السمار لمن اجتنا و اجل المرادات و المنا، موسل العلیل الى طبیبه و هاد المحب الى حبیبه، و هو بحمد الله من اعظم المواهب و انفس الرقائب، مجدد و عهد الالفه، مسهل و عسر اصحاب الکلفه، یزید و نظر و فیه اسفن لمن بعد، و سرورن و شکرن لمن سعد، تزمن صدره ما لم یتزمن، صدور الغانیات من الهلل، جزاء لأهل العلم والعمل، و هو کبدر طلع و جد رجع، زاید علی تعمیل العاملین، راعد لرود العاملین، یرفع العمل بعد انخفاضه و یبسط الرجاء بعد انقباضه، که شمس اشرقت من بین غمام تفرقت، نور لاصحابنا و کنز لاعقابنا، و نسأل الله التوفیق لشکره، فإن الشکر قید للعتید و سید للمزید، ولا یکون الا ما یرید، و مما شجانی اننی کنت نائما، و علل من برد به طیب تنسمی، الا اندعت ورقا و فی غصن عیکتن، تا تغرد و مبکاها به حسن ترنمی، فلو قبل مبکاها بکیت سبابتن ده سعودی شفیت نفس قبل تندمی، ولیکن بکت قبلی فهیج لیل بکاها فقلت الفضل للمتقدمی. رحم الله المتقدمین والمتأخرین والمنجزین والمتنجزین بفضله و کرمه و جزیل آلائه و نعمه، فهو خیر مسئول و اکرم و معمول و الله خیر حافظن و هو ارحم الراحمین و خیر المونسین و خیر الوارسین و خیر مخلف رازق للعابدین الزارعین الحارثین، و صلی الله علی سیدنا محمد و علی جمیع الانبیاء والمرسلین، آمین یا رب العالمین. این یک دیباچه به عربی فصیح با چند بیتی که از یک شاعر عرب هست که گویا مرحوم گلپینارلی تحقیق کرده و گفته شعر از عدی ابن رقاع عاملیه که بین 714 هجری قمری و تا 795 میزیسته، و این عبارت الفضل للمتقدم که ضرب المثل شده در این ابیات آمده. بنده ترجمه این عبارت ها رو از عبارت های آقای کریم زمانی میخوانم، برای اینکه دیگه ایشون اینا رو تحریر کرده و سرراست نوشته کفایت میکنه. به نام خداوند بخشنده مهربان. سفر چهارم، همین دفتر چهارم، سفر چهارم به سوی نکوترین جایگاه های بهاری و بزرگترین فایدت های معنوی است. دل عارفان با مطالعه آن شادمان گردد، چنان که گلشن طبیعت از ریزش قطره های باران به سرور نشاط آید و دیدگان به خواب نوشین انس گیرد. در آن سفر است راحت جانها و درمان تنها. یعنی در این مجلد چهارم این فواید هست. و این سفر همان گونه است که پاک دلان خواهند و دوست دارند و سالکان جویند و آرزویش کنند. این سفر مایه روشنی دیدگان و شادمانی جانهاست و گواراترین میوه ها برای چینندگان و والاترین خواسته ها و آرزوهاست. رساننده بیمار به طبیب و عاشق به معشوق. و این سفر به واسطه حمد خدا از بزرگترین دهش ها و نفیسترین بخشش های سترگ است. تجدید کننده میثاق اونس، آسان کننده سختی های سختی کشندگان. مطالعه این دفتر بر حسرت و افسوس دور افتادگان وادی حقیقت افزاید و شادی و سپاس نیکبختان حقیاور را مزید دارد. سینه آن، یعنی سینه دفتر چهارم، به چنان زیورهایی آراسته شده که حتی سینه زنان زیبا رخسار نیز بدان زیب نشده است. پاداشی است برای عالمان و عاملان. این دفتر به سان قرص کامل ماه تابان است و همچون بختی است که باز آید، همان بختی که بر آرزوی آرزومندان افزاید و پیش آهنگ طلب عاملان است. آرزوی فرو خفته را رفعت و امید فرو مرده را وسعت دهد. این دفتر به سان آفتابی است که از پس پراکنده شدن ابرها بتابد. این دفتر نوری است برای یاران ما و دفینه است برای پسینان ما. اونجایی که میگوید نورون لاصحابنا و کنزون لاعقابنا. از خدا توفیق آن خواهیم که سپاس آن را به ما ارزانی کناد، زیرا سپاس همچون زنجیریز که نعمت موجود را نگه دارد و نعمت فزونتر را سید کند و هیچ نشود جز آنچه خدا خواهد. وقت اینجا این چهار بیتی رو که خواندیم آورده. من یه بار دیگه این ابیات رو با همون لفظ عربیش میخوانم، ترجمهش هم میخوانم. و مما شجانی اننی کنت نائما اعلل من برد به طیب تنسمی الا اندت ورقا و فی غصن ایکتن تغرد و مبکاها به حسن ترنمی فلو قبل مبکاها بکیت و سبا بطن لسعدی شفیت نفس قبل تندمی ولیکن بکت قبلی فهیج لیل بکا بکاها فقلت الفضل للمتقدمی. از جمله چیزهایی که مرا اندوهگین ساخت این بود که من به خواب اندر شده بودم و از خنکای نسیم لطیف به خواب فرو رفته بودم، تا آنکه کبوتری بر شاخساران انبوه جنگل با ترنم گریه دلکش خود مرا فرا خواند. و اگر پیش از گریه او من به خاطر معشوقی می گریستم، دلم را پیش از پشیمانی آرامش می دادم، ولیکن او پیش از من بگریست و گریش مرا برانگیخت و گفتم برتری از آن پیشی گیرنده است. اینجا شاعر این عبارت الفضل للمتقدم رو آورده، گفته که قبل از اینکه من برای معشوقم گریه بکنم این کبوتره گریه کرد، او از من بهتره، حق با اونه. چرا؟ چون گفتن الفضل للمتقدم. منظور چیه؟ این ضرب المثل رو کی به کار میبرن؟ وقتی یه کسی پیشگام شده در یه کاری، دو نفرن، هر دو یه کاری رو کردن، یه کسی زودتر از یکی دیگه کرده، میگن امتیاز. امتیاز مال اونی که زودتر اقدام کرد. اونی که اول بار یه کاری رو کرده اون افضله، امتیاز از آن اونه. این ضرب المثل رو، این عبارت به کار میبرن. مثلا یه کسی در یه موضوعی کتاب نوشته، بعد معلوم میشه که قبل از این یکی دیگه این حرف رو زده، میگن آقا اگه جایزه‌ای باید داد، تحسینی باید کرد، اول باید بریم سراغ اون که زودتر گفته، الفضل للمتقدم. وقت گاهی هم میگن که این فلانی بر فلانی فضل تقدم داره، یعنی از اون جهت برتری داره که پیشگام و پیشاهنگ بوده. وقت یه وقت هم میگن بله، فلانی بر فلانی فضل تقدم داره، اما ایشون بر او تقدم فضل داره، یعنی اون زودتر گفته ولی این دومی که بعد از اون گفته سوادش از اون بیشتره. یه فضل تقدم، یه تقدم فضل، با این کلمات اینجوری بازی میکنن. اینا تو این بیت آمده. بعد بقیه این دیباچه دعاست. خداوند به فضل و کرم و نعمت فراوان خیش رحمت کناد پیشینیان و پسینیان، رحم الله المتقدمین والمتأخرین و وفاداران به عهد و خواهندگان وفاداری را، زیرا اوست بهترین کسی که از او درخواست شود و به دو امید رود. خداوند بهترین حافظان است یا بهترین حافظان است و اوست مهربان ترین مهربانان و بهترین انیسان و وارثان و بهترین عوض دهندگان است بر پرستشگرانی که در مزرعه دنیا بذر عمل صالح می کارند. و درود خدا بر سرور ما محمد و بر جمله پیامبران و رسولان، اجابت فرما ای پروردگار جهانیان. این مقدمه و دیباچه دفتر چهارم. حالا ابیاتی رو بخوانیم. ای ضیاء الحق حسام الدین، تویی که گذشت از مه به نورت مثنوی. تویی باید بخونید که گذشت از مه به نورت مثنوی. همت عالی تو ای مرتجا می کشد این را خدا داند کجا. گردن این مثنوی را بسته ای، می کشی آن سوی که دانسته ای. مثنوی پویان کشنده ناپدید، ناپدید از جاهلی کش نیست دید. اینجا مولانا در ابتدای دفتر چهارم یک تجدید عهدی با حسام الدین چلبی میکنه. بارها گفتیم که اون کسی که شبها در کنار نور شمع همراه مولانا بوده و او رو سر ذوق و شوق می آورده، اولین شنونده مثنوی بوده حسام الدین چلبی بوده. مولانا او رو دوست داشته، بهش اعتقاد و اعتماد داشته و او رو الهام بخش خودش در سرودن مثنوی می دونسته و با دیدن او انگیزه پیدا می کرده با مصاحبت او. در آغاز دفتر چهارم یک ابیاتی رو به تشکر از او اختصاص میده و سهم و نقش او رو در سرودن مثنوی یادآور میشه. ای ضیاء الحق حسام الدین، تویی که گذشت از مه به نورت مثنوی. نور تو باعث شد که این مثنوی بالا بره، از ماه فراتر بره، یا روشنیش از روشنی ماه بیشتر بشه. همت عالی تو ای مرتجا، می کشد این را خدا داند کجا. این همت عالی توه که این مثنوی رو پیش میبره. تا کجا پیش ببره دیگه خدا میدونه. مرتجا اسم مفعول به معنای مایه امید، کسی که وجودش امید بخشه، درش امید میشه بست، به اون میشه امیدوار بود، مایه امیدواری. ای حسام الدین که مایه امیدواری هستی، این بلند همتی توه که این مثنوی رو به حرکت در میاره. می کشد این را خدا داند کجا، تا کجا میخواد بکشه و جلو ببره. گردن این مثنوی را بسته ای، می کشی آن سوی که دانسته ای. تو در واقع داری جهت میدی به این مثنوی، یه ریسمانی گویی انداختی گردن این مثنوی، داری میبریش اون جایی که خودت میدونی. مثنوی پویان کشنده ناپدید، این مثنوی داره جلو میره، حرکت میکنه، اما معلوم نیست، دیده نمیشه اون کسی که این مثنوی رو داره پیش میبره. ناپدید از جاهلی کش نیست دید، اون کسانی که جاهلن، دید ندارن، بصیرت ندارن، ظاهر بینن، باطن بین نیستن، البته اونا نمیبینن، اونا نمیفهمن که انگیزه عامل تحرک و محرک سروده شدن مثنوی کیه و چیه، اونا اینو نمیفهمن. مثنوی را چون تو مبدع بوده ای، گر فزون گردد تو اش افزوده ای. مولانا میگه که تو گفتی به من که مثنوی رو شروع کنم، مبدع سرودن مثنوی تو حسام الدین بودی، حالا هم که داره ادامه پیدا میکنه، ای زیاد میشه، این زیادیشم تو باعثشی، یعنی هم علت محدثه بودی هم علت مبقیه، هم شروع کننده بودی هم ادامه دهنده. چون خواهی خدا خواهد چنین، میدهد حق آرزوی متقین. تو اینجوری خواسته بودی، خدا هم همینو مقدر کرد، خدا آرزو و دعای متقین رو برآورده میکنه، توفیق داد، برآورده کرد و این مثنوی سروده شد و داره پیش میره. حالا به کجا پیش میره انشالله نوبت آینده ادامه میدیم، ببینیم که مولانا ما رو کجا میخواد ببره. تو ببین که این دم صبحان به کجاها کشاند. تا نوبت دیگر همه شما رو به خدای بزرگ می سپاریم.